صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران. خانم ها آقایان، با عرض سلام و درود خدمت شما، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا در این بامداد روز سه‌شنبه اول دی ماه 1394 خورشیدی برابر با 22 دسامبر 2015 میلادی صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز برای آگاهی از تازه ترین خبرها با رویا کریمی مجد همراه میشیم. با سلام به شما.
منم سلام میکنم آقای حسینی به شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. در مرگبارترین حمله علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان، دست کم 6 نظامی این کشور در حمله انتحاری به کاروان مشترک نیروهای ناتو و افغان در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام کشته شدند. به گزارش رویترز، عبدالشکور قدوسی، یک مقام محلی، گفته است عامل انتحاری به هنگام عبور کاروان مشترک نیروهای افغان و ناتو خود را منفجر کرده است. مقام‌های محلی افغانستان نیز گفتند پلیس افغان نیز در این حمله انتحاری مجروح شدند. رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید کسانی که پناهجویان سوری را نمیپذیرند بهترین متحدان گروه خلافت اسلامی و سایر گروه های افراطگرا هستند. آنتونیو گوترس، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، این سخنان را در واکنش به دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا، مطرح کرد که پیش از این خواهان ممنوعیت ورود مسلمانان خارجی به آمریکا شده بود. آقای گوترس تاکید کرده است که نباید فراموش کنیم که پناهجویان اولین قربانیان تروریسم هستند و نه منبع آن. در حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یک منطقه مسکونی در حدیده در یمن، دست کم 8 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، این حمله هوایی یک روز پس از توافق مشروط آتش‌بس 7 روزه بین گروه‌های درگیر در این کشور صورت گرفته است. طرفین درگیری، شبه نظامیان حوثی از یک طرف و نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری، بارها یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. در روزهای گذشته مذاکرات صلح یمن در سوئیس با هدف پایان دادن به درگیری‌ها و مداخله خارجی در یمن که تاکنون نزدیک به 6000 کشته بر جای گذاشته است، برگزار شده است. حزب الله لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که انتقام کشته شدن سمیر قنطار از اعضای ارشد این گروه را که بر اثر اصابت راکت به محل اقامتش در دمشق کشته شده را خواهد گرفت. به گزارش رویترز، سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد که حزب الله اسرائیل را مسئول کشته شدن سمیر قنطار می‌داند. دولت اسرائیل بدون تایید دخالت در حمله از کشته شدن سمیر قنطار استقبال کرده است. هواداران حزب الله روز دوشنبه با پیکر آقای قنطار که در پرچم زرد حزب الله پیچیده شده بود وداع کردند. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود که شامگاه دوشنبه منتشر شد میگوید که سال آینده خورشیدی برای اقتصاد ایران روشن‌تر خواهد بود. این گزارش که در سایت رسمی این نهاد منتشر شده می‌افزاید که افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، ترازنامه کساد شرکت‌های بزرگ و بانک‌های ایران، همچنین به تأخیر انداختن تصمیمات درباره مصرف و سرمایه‌گذاری در آستانه لغو تحریم‌های بین‌المللی سبب کاهش فعالیت اقتصادی ایران از زمستان سال گذشته تا کنون شده است. بر اساس این گزارش، به همین سبب انتظار می رود که رشد اقتصادی ایران از 3% در سال 93 به حدود منفی 0.5% تا مثبت 0.5% در سال جاری برسد. صندوق بین‌المللی پول ابراز امیدواری کرده است که نرخ تورم در پایان سال خورشیدی به حدود 14% برسد. و با حمله گروهی از دانشجویان، سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات، دوشنبه شب در دانشگاه یزد نیمه تمام ماند. به گزارش ایرنا، زمانی که در پایان سخنرانی موسوی لاری به قصد پاسخگویی به سوالات دانشجویان را داشت، عده‌ای ابتدا با جنجال سعی در برهم زدن جلسه داشتند که با ادامه سخنان آقای لاری، یکی از دانشجویان به جایگاه وی حمله کرد. بنابر این گزارش، هنگام خروج موسوی لاری از سالن، عده‌ای به سمت وی هجوم بردند که با تلاش انتظامات سالن موسوی لاری سالم از دانشگاه خارج شد. این دومین بار در ماه‌های اخیر است که سخنرانی وزیر کشور دولت اصلاحات مورد حمله مخالفان وی قرار می‌گیرد.
با سپاس از رویا کریمی مشت، ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. تحقیق‌های تازه محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در قالب طعنه. در گزارشی تحلیلی خواهیم شنید که چه کسانی در تیررس تهدیدهای او قرار دارند و چرا این سخنان تهدیدآمیز این روزها عنوان می‌شود. کشمکش تازه‌ای بر سر نظام قیمت‌گذاری در ایران به وجود آمده. وزیر راه و شهرسازی نهادهای دخیل در کار قیمت‌گذاری کالاها را وارثان تفکر مارکسیستی و سوسیالیستی توصیف کرد. تحلیل فریدون خاوند را در این زمینه می‌شنویم. به اتفاق شهرام رفیزاده دیداری از روزنامه‌های مختلف ایران خواهیم کرد. در میان تیترها و عکس‌های صفحات اول و مطالب عمیق‌تری در صفحات میانی، هم روزنامه‌های پایتخت و هم مطبوعات استان‌های مختلف کشور. مهدی رستم‌پور از جهان ورزش خواهد گفت و وضعیت هوای ایران رو پیش از گزارش ورزشی براتون خواهیم گفت. در ساعت 7:33 در گفتگو با محسن میلانی، کارشناس مسائل بین‌المللی، درباره هدف‌های گروه طالبان افغانستان پس از حمله انتحاری روز دوشنبه در میان نیروهای ناتو گفتگو خواهیم کرد. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. می‌دونید که از دو طریق می‌تونید پیامک بفرستید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه بار دیگه طی سخنان تهدیدآمیزی در گرد همایی فرماندهان بسیج اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کرد که درباره پرونده فرزندانش قوه قضاییه را زیر فشار می‌گذاره. این سخنان ساعاتی پس از آنکه اکبر هاشمی رفسنجانی برای شرکت در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد ایراد شد. فرین آسمی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در یک سخنرانی بدون نام بردن از فرد خاصی گفت کسانی که او آنها را منافقین می‌نامید در جمع مؤمنان هستند و شناخت آنها مشکل است. آقای اژه‌ای همچنین گفت منافقین نشست با ظالمان و سران استکبار را افتخار می‌دانند و قهرمانان و جانبرکفان مردم خود را تحقیر می‌کنند و آنها را عقب مانده، کلاغ و بی‌سواد می‌دانند. پایان نقل قول. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران و نزدیک به طیف ملی مذهبی درباره اینکه محسنی اژه‌ای چه فرد یا افرادی را به طور غیر مستقیم خطاب قرار داده میگوید:
به طور مشخص با اون کلمه کلاغی هم که به کار برد به اصطلاح نشان میده که سمتش به طرف آقای هاشمی است و بعد به طرف آقای روحانی است، ولی تون بودن این مصداق دادن خیلی مهمه، چون منافقین وقتی که به کار میره با توجه به ارجاعات مذهبی هم که آقای اژه‌ای در جمع بسیجی اون البته گفته و این مهم هم از چرا چند بسیجیان گفته نشان میده که سمکیری خطرناکه و یک احساس خطریه که به نظر من آقای اژه‌ای از چیدمانی داره میکنه که در مجلس خبرگان آینده به عنوان لیست تهران و اصفهان یا و شیراز و مشهد یا خراسان رضوی داده خواهد شد که خب لیست تعیین کننده خواهد بود.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره فشار مخالفانش بر او و خانواده‌اش گفته بود: در مورد خودم فشارها روی من هیچ تأثیری ندارد و آنها مثل کلاغ‌هایی هستند که از روی درخت‌ها می‌پرند. قاسم شله‌سعدی وکیل دادگستری و نماینده پیشین مجلس در دوره سوم و چهارم اما می‌گوید به کار بردن این واژه‌ها در ادبیات سیاسی ایران متداول بوده و پیشتر هم اتفاق افتاده است.
بار اولا نیست که از این واژه‌ها به کار برده میشه. مثلا تو قضیه 88 به بعد هم آقای خامنه‌ای واژه‌ای مثل خواص بی‌بصیرت رو به کار می‌برد که نهران انگشت نشانه به سمت ایشون گرفته می‌شد. به نظرم این چیز خیلی مهمی نیست، این سابقه داره. خیلی وقتا گفتن به مثلا به اصلاح‌طلبان می‌گفتن منافقین جدید، یا هم اخیراً کلمه نفوذی دوباره به کار رفته که خیلی ها تحت عنوان نفوذی ممکنه وهمان باشون برخورد بشه.
اکبر هاشمی رفسنجانی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه با حضور در وزارت کشور برای پنجمین دور انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرد. آقای رفسنجانی یک روز پیش از کاندیداتوری ضمن هشدار تلویحی درباره سلامت انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، سالم بودن انتخابات مجلس خبرگان را ضروری تر از انتخابات مجلس دانسته و گفته بود اگر این انتخابات قابل قبول نباشد، خدشه‌ای بر نظام اسلامی وارد می شود. پس از اعلام کاندیداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن خمینی و محمد موسوی بجنوردی برای انتخابات مجلس خبرگان و همچنین اعلام حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس، تعدادی از امامان جمعه و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی درباره راه یافتن افراد به گفته آنها فتنه‌گر به دو مجلس شورا و خبرگان هشدار دادند. از سال گذشته بعضی از روحانیون محافظه‌کار و نزدیکان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تلاش اصلاح طلبان و افراد نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان ابراز نگرانی کرده بودند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است اکبر هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شود، میگوید
ظاهرا رد صلاحیت چهره‌ای که کاندید شدن و در لیست آقای هاشمی و آقای روحانی و آقای حسن خمینی قرار میگیرن، خیلی سخت حالت صلاحیت این افراد. اگر رد بشن شما وارد یه فاز دیگه ای از مناسبات و توازن قوا سیاسی در ایران خواهید شد. سخنان آقای حتی به نوعی در اینجا یه نوع استمداد طلبیدن برای رد صلاحیت ها، چون آقای رجعی هم تندروترین افراد در جناح به اصطلاح احساسات افراطی ایران هست و در جای مهمی هم قرار داره، ولی این سخنان تون یه چیزی هم بهش نوید میده، بشارت میده یا خبر میده، و اینکه جنگ لیست های خبرگان خیلی مهم خواهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای در سخنرانی خود در جمع فرماندهان مراکز مقاومت بسیج سراسر کشور گفت کسانی که منافقین مینامید به نشستن با به گفته او شیطان بزرگ افتخار میکنند. معاون اول قوه قضاییه همچنین وعده داده کسانی که نفوذی و منافق مینامید با کمک بسیجیان شناسایی و دستگیر شوند و به اشد مجازات برسند.
گزارشی بود از فرین عاصمی. شماری از پیام‌های تلفنی شما آماده است که به اتفاق می‌شنویم، تعدادش از دیروز بیشتره.
آقای اژه‌ای مثل که آتششون خیلی تنده و باز هزاران هزار نفر رو متهم کردن به فتنه و منافق بودن و اینها. میخوام خدمت شما عرض بکنم اگر واقعا تیغ برایی دارن جلوی دزدا و غارتگرایی رو بگیرن که پرونده شون بازه، مشخصه کی چقدر از کجا برده، اگر شریک نیستید جلو اونا رو بگیرید. ضمناً یادتون باشه کودتای 88 دزدی و غارت و ثروت آرای مردم یک شروعیست برای این حکومت و عاقبت خوبی نداره. دقیقا این مسائل سال 42 که منجر به سال 57 شد، سال 88 هم آنچنان ضربی به گوش جناب‌عالی و امثال شما زده که هنوز بعد از 6 سال از اون فتنه یاد میکنید. چه فتنه ای؟ کودتا کردید، البته فتنه گری بود، ولی مردم دنبال حقشون هستن.
من امروز یه خبری شنیدم که واقعا تعصب خوردم. سفره با سفره برای روسیه میکنم بخواد وارد ایران بشه، واقعا جای تعصب. من میخواستم یه هشداری به سپاه پاسداران، آقای خامنه‌ای و تمام نمایندگان مجلس بدم که شما تک تکتون در آینده مسئول این هواپیما افتادن ها هستید، مخصوصا بابت این زد و بندی که با روسیه میکنی و میلیاردها میلیارد بابت توجیه هسته‌ای به روسا میدید، بابت این هواپیمای سوخو که هر یک سال یه بار یکیشون میفته باید بدید. اینا خون مردم و ملت ایرانه که شما دارید میدید به اینا و اینجوری مردم این ایران را به کشتن میدید.
از موقعی که آقای ریاست جمهوری رو قبول کردن و پیروز شدن، اوضاع حقوق بشر در ایران به مراتب بدتر شده. وضع اقتصادی از اون اسفناکتر. شما قول داده بودید که تحریما برداشته میشه، حداقل از نظر اقتصادی مردم یه سر و سامونی میگیرن، ولی الان وضع بدتر شده. واحد پول ایران 1000 تومان شده، 1000 تومان برای یک قرون زمان شاه ارزش داره. شما چرا دارید با مردم این کار رو میکنید؟ مگه با مردم دشمنید؟ شما موقعی که احتیاج به رأی مردم دارید 1000 وعده و وعید به مردم میدید، موقعی که سر کار میایید اوضاع خرابتر میکنید.
امروز درباره یک کشمکشی که بر سر نظام قیمتگذاری در ایران به وجود آمده با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس گفتگو می‌کنیم. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی و بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، ضمن انتقاد شدید از نهادهایی که در کار قیمتگذاری کالاها و خدمات در ایران دست دارند، اونها رو وارثان تفکر مارکسیستی و سوسیالیستی توصیف کرد. انتقاد آقای آخوندی به طور مشخص آقای خاوند متوجه چه نهادهایی است؟
نهادهای متعددی در ایران در کار قیمتگذاری کالاها و خدمات مداخله می کنند که مهمترین اونها سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان هست و همینطور سازمان تعزیرات حکومتی. می دونیم که به تازگی قیمت مسافرت هوایی بالا رفت و قرار بود قیمت بلیت قطار هم افزایش پیدا بکنه که به دلیل مخالفت نهادهای قیمتگذاری این افزایش معلق شد. آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در واکنش به جلوگیری از افزایش بهای بلیت قطار میگه که با این نوع قیمتگذاری ها سرمایه گذاری سرکوب میشه و به جای شکل گرفتن فضای رقابتی فقط انحصارها بیشتر میشن. ناگفته پیداست که صحبت های آقای آخوندی در مورد سازمان حمایت از مصرف کننده ها موجب رنجش مسئولان این سازمان رو فراهم آورده و وزارت صنعت جمهوری اسلامی هم صحبت های آقای آخوندی رو نظر شخصی ایشون اعلام کرده.
ولی در ایران هر بار از واقعی کردن قیمت ها صحبت میشه، کار به گران کردن قیمت ها میکشه. بلیت هواپیما که گران شد، اگر قرار باشه قیمت بلیت قطار هم بالا بره، تکلیف مردم چی میشه آقای خاوند؟
حرف شما در اصل درسته، ولی از طرف دیگه اگر کشور با آفت تورم روبرو هست، آیا امکان داره به صورت مصنوعی قیمت بعضی از کالاها و خدمات رو پایین نگه داشت؟ میشه شعار داد در مورد حفظ و یا حتی کاهش قیمت بلیت قطار، قیمت برق، قیمت خودرو و غیره، ولی مگه با شعار واقعا قیمت ها پایین میان؟ در ایران خیلی از نرخ ها مصنوعی و فرمایشی هستند، از نرخ ارز گرفته تا نرخ بهره و نرخ سوخت و غیره. به علاوه دولت در قیمت گذاری خیلی از کالاها دخالت میکنه و در بعضی موارد تا مرز تعیین نرخ آجیل و میوه پیش میره. روش های این چنین یکی از بدترین انواع پوپولیسم اقتصادی است که میتونه ساده دلان رو گول بزنه، ولی جز ایجاد پریشانی بیشتر در اقتصاد ملی که دود اون بیش از همه به چشم طبقات محروم میره، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
در شرایط فعلی فکر میکنید میشه نظارت بر قیمت ها رو یکسره رها کرد آقای خاوند؟
شاید بهتر باشه این پرسش رو به این صورت مطرح کنیم که آیا اقتصاد ایران میتونه با قیمت‌های فرمایشی و غیر واقعی، از جمله در زمینه ارز و حامل‌های انرژی، از گرداب مشکلات بسیار سنگین فعلی بیرون بیاد؟ به نظر من پاسخ این پرسش منفی است.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر می‌کنم. روز خوبی را آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح به شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اول برای ما بگید از روزنامه‌های جهان صنعت، آرمان، شرق و رسالت چه تیترهایی انتخاب کردید؟
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک خودش نوشته بزرگان وارد گود شدند و دو عکس هم در صفحه یک منتشر کرده. یکی عکس آقای حسن روحانی هست، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که روز گذشته برای مجلس خبرگان ثبت نام کرده و کاندیدای انتخابات خبرگان شده. عکس دیگر هم مربوط است به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، که ایشون هم برای مجلس خبرگان کاندیدا شده. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره بازی ادامه دار بحث کارمزد کارتخانها، که به نوشته این روزنامه بانک ها کوتاه آمدن و سرانجام این قضیه نسی که به نوشته روزنامه جهان صنعت حل شده. روزنامه آرمان در تیتر یک خودش نوشته که آقای علی لاریجانی به ائتلاف اصولگرایان نگفته و به ائتلاف یکپارچه اصولگرایان نخواهد پیوست. یک گزارش این روزنامه داره درباره اینکه نرخ دلار در بودجه سال آینده احتمالاً 2997 تومان خواهد بود. و روزنامه شرق هم در تیتر یک خودش از اطمینان تهران از نسبت به اجرای برجام خبر داده و نوشته که مقام‌های وزارت خارجه ایران گفتن که امضای آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا به معنای تضمین اجرای برجام هست. عکسی که روزنامه باز مربوط است به ثبت نام کاندیداهای مجلس خبرگان. روزنامه رسالت هم در تیتر یک خودش از قول حسن روحانی نوشته که مهمترین ستون نظام رهبر جمهوری اسلامی هست. عکسی که روزنامه مربوط است به رهبر شیعیان نیجریه، که به نوشته این روزنامه ارتش نیجریه حسینی شیعیان رو در این کشور ویران کرد.
در آستانه انتخابات موضوع پولهای کثیف دوباره مطرح شده. در روزنامه ها این موضوع چه بازتابی داشته آقای رفیع‌زاده؟
امروز روزنامه ها خبری رو منتشر کردن درباره اظهارات تازه آقای سعید مرتضوی، که پیشتر به طور ضمنیشون متهم شده بود که به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پول پرداخت کرده. حالا روزنامه ابتکار امروز نوشته که آقای سعید مرتضوی روز گذشته در تکذیبیه‌ای که نسبت به اتهامات خودش، اتهامات گسترده‌ای که داره منتشر کرده، تایید کرده که حدود 1 میلیارد تومان ایشون در اختیار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذاشته. به همین دلیل روزنامه ابتکار این پرسش و مطرح کرده که آیا این پولهای کثیف در انتخابات تأثیر گذار خواهند بود یا نه. روزنامه ابرار هم در همین زمینه اظهارات آقای معید حسینی صدر، نماینده خوی در مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته کسانی که بیت المال رو چپاول کردن و برداشت‌های زیادی از اموال دولتی داشتن و برخی از اونها هم حالا به اتهام فساد مالی زندانی هستن، اشاره ضمنی به آقای محمد رضا رحیمی هست، در حال خرید رأی در مناطق شمال غربی کشور است.
روزنامه جوان از قول معاون اول قوه قضاییه خبر داده که کاندیداهای معترض سال 88 تنها با توبه مورد عفو قرار می‌گیرند. چه نکاتی در اظهارات این مقام قوه قضاییه دقیقاً بیان شده آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه جوان نوشته که آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای در آستانه نهم دی ماه که از سوی قوه قضاییه و جناح حاکم از جمله رهبر جمهوری اسلامی به عنوان روزی نام برده میشه از اون که جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 88 به طور کلی سرکوب شد. حالا ایشون گفته که کاندیداهای معترض، که البته آقای محسنی اژه‌ای از اونها به عنوان سران فتنه یاد کرده، تنها در صورتی که توبه کنند امکان عفو وجود خواهد داشت. ایشون گفته اگر سران فتنه توبه نکنند امکان عفو وجود ندارد. اشاره ضمنی هم کرده که سران فتنه از نظر معاون اول قوه قضاییه آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و البته محمد خاتمی است.
سه مورد حمله به پزشکان عنوان خبری است در روزنامه سپیدین. حملات در کجا و به چه دلیل صورت گرفته؟
اونطوری که روزنامه سپید، که روزنامه‌ای است که نزدیک اخبار مربوط به بهداشت و درمان رو پوشش میده، منتشر کرده و اشاره کرده، اغلب این حملات در استان خوزستان انجام شده. دست کم 2 مورد از این حملات در بیمارستان سوسنگرد به پزشکان صورت گرفته و برخی از پزشکان، همونطوری که عکس یک پزشک رو هم این روزنامه منتشر کرده، وضعیت اورژانسی پیدا کردن بر اثر ضرب و شتمی که از سوی همراهان برخی از بیماران متحمل شد.
آقای رفیع‌زاده، خیلی کوتاه برای ما بگید داستان ازدواج استیجاری که روزنامه ها به آن پرداختن چیه؟
روزنامه بهار امروز از قول مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی خبر داده که نوع تازه‌ای از ازدواج رو در ایران بر اثر پژوهش‌های تازه باش آشنا شدن و اون هم ازدواج اجاره‌ای یا استیجاری هست که به نوشته این روزنامه کسانی که مردانی که ثروتمند هستند یا امکانات مالی دارن خانه‌هایی رو اجاره می‌کنن و دختران یا زنانی رو بدون اینکه اونها رو به عقد رسمی در بیارن در این خانه‌ها مستقر می‌کنن، هم خانه رو بهشون اجاره میدن و هم در واقع از اونها سوء استفاده جنسی میکنن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب وضع هوای کشور امروز در اغلب شهرهای ایران هوا نسبتاً آفتابیه به استثنای برخی مناطق شمال شرقی که در آن بارش باران پیش بینی میشه، اندکی باران همراه با اندکی برف در بلندی ها. در استانهای گیلان و اردبیل هوا همراه با وزش باد خواهد بود. در عوض در تبریز، ارومیه، تهران، کرج، قزوین، زنجان، قم، عراق، اهواز، اصفهان و بندرعباس هوا اندکی غبارآلود پیش بینی میشه. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 2 درجه زیر صفر در سنندج تا 16 درجه بالای صفر در ساری و رشت، 6 درجه در تهران، اصفهان، مشهد، 1 درجه در زنجان، ارومیه و همدان، 4 درجه در تبریز. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 9 درجه در کرمان، شیراز و زاهدان تا 24 درجه در بندرعباس، 15 و 16 درجه در اهواز و آبادان و 11 درجه در بم. با مهدی رستم‌پور سری بزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. برنامه 90 قرار بود دیشب مصاحبه اختصاصی که انجام داده بود با آقای ظریف وزیر امور خارجه رو پخش کنه، اما این مصاحبه پخش نشد. ماجرا از اونجا شروع شد که بعد از انجام مصاحبه بازتاب پیدا کرد در شبکه‌های اجتماعی، بعد عکسی از آقای ظریف و عادل فردوسی پور منتشر شد. بلافاصله روزنامه وطن امروز در مطلبی تند و تیز اعتراض کرد به سازمان صدا و سیما که چرا یه برنامه ورزشی داره سیاسی میشه به زعم این روزنامه و نباید این کار رو انجام بده و صدا و سیما نباید اجازه بده این مصاحبه پخش بشه. در نهایت هم همین اتفاق افتاد، مصاحبه پخش نشد. عادل فردوسی پور دیشب در ابتدای برنامه عذرخواهی کرد از بینندگان برنامه، همچنین وزیر امور خارجه، و گفت که مدیران صدا و سیما صلاح ندونستند که این مصاحبه پخش بشه. به هر حال جمعی از مسئولین روزنامه وطن امروز خودشون در دولت قبلی سابقه مدیریت ورزشی هم داشتن، حتی از جمله آقای بذرپاش، و اگر ورزش از سیاست جداست اونها هم نباید این مسئولیت ها رو میپذیرفتن. ضمن این که این مصاحبه ای که انجام شده به گفته عادل فردوسی پور مصاحبه ای ورزشی بوده، به هر حال پخش نشد و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مصاحبه ای که خودش حاضر شده بود انجام بده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به روی آنتن نرفت. کارلوس کیروش بازی امروز حساسیت به مراتب بیشتری داره، چون تیم برنده میره فینال، حریف زوباهن اصفهان میشه. بلاتر و پلاتینی رؤسای سابق فدراسیون جهانی فوتبال، همچنین رئیس یوفا، اتحادیه فوتبال اروپا، هر کدوم به مدت 8 سال از فعالیت در فوتبال محروم شدند. بلاتر گفته که شکایت میکنه به دادگاه عالی ورزش. دلیل این محرومیت مبلغ 2 میلیون دلاریه که بلاتر به پلاتینی داده. او نباید میداده، پلاتینی هم نباید میگرفته. این موضوعیه که عنوان شده در توضیح علت این محرومیت. دوشنبه شب ها فوتبال جهان خیلی فوتبال برگزار نمیشه. دیشب اما یه مسابقه مهم برگزار شد در لیگ برتر انگلستان. آرسنال تونست 2-1 منچستر سیتی رو شکست بده و به رده دوم جدول صعود کرد. الان در رده اول لستر سیتی قرار داره، دوم آرسنال و سوم هم تیم بازنده یعنی منچستر سیتی. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
خب به ساعت 7:30 بامداد نزدیک میشیم. شماری از پیامک های شما رو جمع کردیم که در بخش دوم صبحانه با خبر براتون خواهیم خواند. فعلا برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها بار دیگه با رویا کریمی مشت همراه میشیم.
در مرگبارترین حمله علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان دست کم 6 نظامی این کشور در حمله انتحاری به کاروان مشترک نیروهای ناتو و افغان در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام کشته شدند. رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید کسانی که پناهجویان سوری را نمیپذیرند بهترین متحدان گروه خلافت اسلامی و سایر گروه‌های افراطگرا هستند. یک پژوهش سازمان ملل نشان داده که از میان 1200 سوری پناهجو در اروپا نزدیک به 90% آنها دوره آموزش دبیرستان را به پایان رساندند و نیمی از آنها تحصیلات دانشگاهی دارند. در حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به یک منطقه مسکونی در هدیده در یمن دست کم 8 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. این حمله هوایی یک روز پس از توافق مشروط آتش بس 7 روزه بین گروه‌های درگیر در این کشور صورت گرفته است. حزب الله لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که انتقام کشته شدن سمیر قنتار از اعضای ارشد این گروه را که بر اثر اصابت راکت به محل اقامتش در دمشق کشته شده را خواهد گرفت. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد که حزب الله اسرائیل را مسئول کشته شدن سمیر قنتار می‌داند. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود که شامگاه دوشنبه منتشر شد می‌گوید که سال آینده خورشیدی برای اقتصاد ایران روشن‌تر خواهد بود. با حمله گروهی از دانشجویان، سخنرانی عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات دوشنبه شب در دانشگاه یزد نیمه تمام ماند. این دومین بار در ماه‌های اخیر است که سخنرانی وزیر کشور دولت اصلاحات مورد حمله مخالفان وی قرار می‌گیرد. و رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد که تا پایان روز دوشنبه 350 نفر در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و 2802 نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شدند.
با سپاس از رویا کریمی مشت. در ادامه صبحانه با خبر گذشته از وعده دیگری با شهرام رفیع‌زاده برای مطالب مطبوعات استانهای مختلف و فرج سرکوهی و همچنین بردیا افشین گفتگوی داریم با محسن میلانی درباره حمله دیروز گروه طالبان به نیروهای ناتو که تیان 6 سرباز آمریکایی کشته شدند. البته منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم. میدونید که برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو دیروز دوشنبه اعلام کرد که 6 سرباز نیروهای عضو ناتو در نزدیکی پایگاه نظامی بگرام کشته شده و 3 سرباز دیگر ناتو هم زخمی شدند. گرچه ناتو درباره تابعیت کشته شدگان این حادثه خبری منتشر نکرده، اما مقامات افغانستان اعلام کردند که در این حمله انتحاری 6 سرباز کشته شده آمریکایی بودند. طالبان مدعیند که تعداد کشته ها بیشتره. درباره چگونگی و اهمیت این حمله امروز با محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو میکنیم. سلام آقای میلانی.
سلام عرض می‌کنم به شما.
آقای میلانی، نیروهای طالبان از تابستان سال جاری تا کنون حملات خودشون رو به مناطق مختلف افغانستان افزایش دادند. می‌خواستم از شما بپرسم اهمیت حمله دیروز از نقطه نظر استراتژیک در چی هست؟
اول از همه اینکه این شدیدترین حمله انتحاری بوده که طالبان علیه نیروهای ناتو و آمریکا داشتند در سال 2015. در این سال یه چیزی در حدود 14 تا 16 سرباز آمریکایی کشته شدند. مسئله دوم اینه که این اتفاق در نزدیکی بگرام اتفاق افتاده که یکی از پایگاه‌های مهمترین پایگاه آمریکاست در افغانستان. یعنی این نشون میده که طالبان تونستن برنامه‌ریزی دقیق بکنن، هماهنگی بکنن با نیروهای طرفدار خودشون و در ناحیه خیلی حساسی رخنه بکنن. مسئله سوم اینه که با تمام کوششی که دولت افغانستان کرده و نیروهای ناتو کردن، در این چند ماه طالبان نشون دادن که از بین نرفتن و نیروی بسیار مهم نظامی و سیاسی در افغانستان هستند. و سرانجام این نشون میده که دولت افغانستان هم اونطوری که باید و شاید هنوز نتونسته آرام بشه در تمام افغانستان به وجود بیاره.
آقای میلانی، از آنجا که از پایان سال 2014 میلادی نقش نیروهای ناتو در افغانستان صرفاً آموزشی و مستشاری است و نه رزمی، میخواستم از شما بپرسم آیا گروه طالبان در این شرایط میتونه ثبات نسبی افغانستان رو در جهت پیشبرد مقاصد خودش به هم بزنه؟
تا یه مقداری بله، ولی هنوز انقدر قدرت ندارن که دولت رو بتونن در کنترل خودشون در بیارن. در این چند هفته اخیر اونا تونستن شهر کانزوس رو برای مدتی تصرف بکنن، ولی بعد نیروهای دولتی این شهر رو دوباره زیر کنترل خودشون آوردن. مسئله مهمی که در رابطه با طالبان میشه مطرح کرد اینه که اینها کمک‌های زیادی دارن از طرف طالبان پاکستان میگیرن و در درون خودشون هم اختلاف وجود داره. یعنی بعد از مرگ ملا عمر، ملا اختر محمد منصور قدرت در دست گرفته، ولی یک جناحی هست که رهبری ایشون رو قبول نداره و این تا یه مقدار زیادی از لحاظ سیاسی به اینها داره ضرر میزنه. به علاوه دولت افغانستان هم با تمام اشکالاتی که داره در خیلی از نقاط افغانستان هنوز کنترل داره. و مسئله مهمتر از همه در رابطه با اینکه چرا طالبان نمیتونن قدرت رو به دست بیارن، وجود در حدود 10,000 سرباز آمریکایی هست. یعنی با وجود این سربازهای آمریکایی، با وجود اختلافاتی که در درون سازمان طالبان وجود داره و با وجود اینکه خود دولت افغانستان نیروهای نظامی خوبی داره، به نظر من جمع‌بندی در این خواهد بود که طالبان بیشتر از یک دردسر نیستن، ولی نمیتونن دولت افغانستان رو سرنگون کنن.
آقای میلانی، ایران همسایه نزدیک افغانستان و در موقعیت حساسی نسبت به افغانستان قرار داره. میخواستم از شما بپرسم که رابطه ایران با طالبان در شرایط فعلی چگونه است؟
ببینید، طالبان و داعش از یک ارباسند. یعنی اینها سازمان‌های تروریستی هستند که هم با شیعیان و هم با ایران مخالفت‌های جدی دارند. اگر به خاطر داشته باشید، ایران در دوران چند سالی که طالبان حکومت کردن از مهمترین کشورهایی بود که کمک کرد به مخالفین طالبان، و بعد هم که نیروهای آمریکایی وارد افغانستان شدن به نیروهای آمریکایی هم کمک کرد. ولی بعد از اینکه آمریکا سرباز در افغانستان پیاده کرد، مقامات آمریکایی معتقد بودند که ایران داره یه مقداری کمک به طالبان میکنه. مهم امروز اینه که به خاطر اینکه یه پروسه صلح بین طالبان و دولت مرکزی در افغانستان و پاکستان هست، ایران به هیچ وجه نمیخواد از میز مذاکرات دور بیاد. بنابراین من متعجب نخواهم بود اگر ما یک روزی مطلع بشیم که یک سری رابطه ها بین جمهوری اسلامی و طالبان در افغانستان وجود داره.
خیلی ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتین آقای میلانی.
منم از شما خیلی متشکرم. روز همگی بخیر.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، دیدار از مطالب مطبوعات استانها رو با تیترهایی از خراسان شمالی نسیم و شهرها رو آغاز میکنید.
بله، روزنامه خراسان شمالی امروز در تیتر یکی خودش گزارش داده که در پی موافقت با ایجاد بانک خون بند ناف در استان خراسان شمالی، پژوهشگاه رویان بازرس‌هاش از زایشگاه استان خراسان شمالی بازدید کردن، اما این زایشگاه ها رو خارج از استاندارد اعلام کردن. عکسی که این روزنامه گزارشی است درباره جای خالی نقش هنر بر دیوارهای شهرهای استان خراسان شمالی. علاوه بر این، روزنامه خبر داده که یک زن و 22 مرد هم برای رقابت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی ثبت نام کردن. روزنامه نسیم در تیتر یکی خودش قول استاندار گیلان خبر داده که ریلگذاری راه آهن رشت قزوین طی یک ماه آینده آغاز خواهد شد. عکس یکی این روزنامه مربوط است به ایجاد خط کشتیرانی آستاراخان، باکو و انزلی، و البته این روزنامه گزارش داده که شمار قربانیان آنفولانزا در مازندران به 7 تن رسیده. روزنامه شهرارا هم که در مشهد منتشر میشه در تیتری که خودش گزارش داده که کارشناسان ژاپنی بعد از بررسی 4 کلان شهر ایران به این نتیجه رسیدن که مشهد ترافیک و رفت و آمد در اون راحت‌تر و با امکانات بهتری انجام میشه. علاوه بر این روزنامه خبر داده که آنفولانزا به مشهد هم رسیده.
روزنامه خراسان رضوی عدم پاسخگویی مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی درباره تلفات آنفولانزا در مشهد رو منتشر کرده. دلیل عدم این پاسخگویی‌ها چیست؟
2 مقام دانشگاه علوم پزشکی امروز با روزنامه خراسان رضوی گفتگو کردند. یکی از این افراد کاظم فرهمند است، قائم مقام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، که به روزنامه خراسان رضوی گفته که ما نمیتونیم آمار مرگ و میر ناشی از آنفولانزا رو اعلام کنیم. ایشون گفته که ما در صدد هستیم که آزمایشات قطعی نتیجه مشخص بشه و بعد از اون میتونیم اعلام کنیم که چند نفر بر اثر آنفولانزا جان خودشون رو از دست دادن. مقام دیگر هم به نوشته این روزنامه مدیر گروه بیماری های دانشگاه علوم پزشکی مشهد هست که ایشون گفته به هیچ وجه آماری رو در اختیار رسانه ها قرار نمیدیم، چرا که قرار است آمارهای قربانیان آنفولانزا به طور متمرکز از سوی وزارت بهداشت اعلام بشه.
در آستانه انتخابات هستیم و اغلب روزنامه‌ها از جمله روزنامه‌های استان‌های مختلف درباره حال و هوای انتخابات نوشتن. می‌خواستم بپرسم روزنامه اصفهان زیبا در این باره چه نوشته؟
روزنامه اصفهان زیبا امروز گزارشی داره درباره این که برخلاف شهرهای دیگر فضای سیاسی در استان اصفهان و شهر اصفهان هنوز گرم نشده. روزنامه اشاره کرده که در اصفهان تا کنون چهره‌های سرشناسی که انتظار می‌رفت برای به عنوان کاندیدای مجلس شورای اسلامی ثبت نام کنند چون این کار رو انجام ندادن. البته این روزنامه پیش‌بینی کرده که در روزهای پایانی ثبت نام شاید چنین اقدامی انجام بدن. برعکس این روزنامه نوشته که برای مجلس خبرگان بسیاری در اصفهان کاندید شدند و این استان در حال حاضر رتبه 2 بیشترین تعداد کاندیداها در مجلس خبرگان رو دارست.
روزنامه عصر مردم از آموزش گفتن نه به اعتیاد در مدارس فارس خبر داده. جزئیات این طرح چیه آقای رفیع‌زاده؟
اونطوری که معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان فارس گفته به نوشته روزنامه عصر مردم، قرار است که 73,000 دانش آموز در استان فارس مورد آموزش های تحت آموزش های قرار بگیرن که بتونن در مقابل پدیده اعتیاد به مواد مخدر مسئولیت پیدا بکنن. این مقام محلی تاکید کرده که به والدین این دانش آموزان هم از سوی آموزش پرورش آموزش هایی ارائه خواهد شد.
روزنامه پیام عسلویه گزارشی داره از انسان دوستی یک پاکبان بوشهری در پیوند با اهدای عضو. درباره جزئیات این موضوع میخواستم ازتون بپرسم.
بله، روزنامه پیام عسلویه عکس آقای امید هودستانی رو هم در صفحه 1 و هم در صفحه میانی خودش منتشر کرده. اشاره از رو به عنوان نارنجی پوش خوشقلب یاد کرده و اشاره کرده که ایشون بعد از مرگ مغزی همسرش با اهدای اعضای ایشون و نجات جان چند بیمار نیازمند پیوند موافقت کرده و این کار رو انجام داده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم برای نگاهی به مطالب هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
نمایش بهمن در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته. آقای سرکوهی، این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه و طبیعتاً میخوام بپرسم چه درون مایه هایی رو مطرح میکنه؟
یک گروه تئاتری، یه داستان یک گروه تئاتری که میخواهند نمایش دیگری رو بازی کنند، در واقع 2 نمایش، نمایش در نمایش از شیوه های شناخته شده تئاتر هستش که در ادبیات دنیا مرسوم هست. یکی از بهترین نمونه های این شیوه در ادبیات نمایشی زبان فارسی نمایش اوتلو در سرزمین عجایب هست، کار دکتر غلام حسین ساعدی که در سال 1364 در پاریس اجرا شد و آقای حسینی شما هم نقش اول یعنی نقش اوتلو رو در اون بازی کردین و البته فیلمی هم از این گرفته شد که در ایران هم این فیلم خیلی ها دیدن، گرچه نمایش ممنوع بود در ایران، اما به هر حال به طور قاچاقی این نمایش بسیار به اصطلاح فرم مخاطب بود در ایران هم. ساعدی در این نمایش نشون میده که چطور نمایشنامه اوتلو شکسپیر رو حال میخوان یه گروهی اجرا کنن، اما بعد حکومت عوامل حکومت فرا میرسن و مجبور میکنن این گروه رو که به تدریج این نمایش رو به اصطلاح اسلامی بکنه، یعنی در واقع بحث سانسور دینی مذهبی سیاسی در این نمایش مطرح است. حالا نمایش بهمن که افروز فروزند نوشته و کارگردانی هم میکنه در واقع یک همچه درون مایه‌ای داره، البته فقط به سانسور نپرداخته، هرچند که اون طنز قوی غلام حسین ساعدی خب نداره این متن به طور طبیعی، چون ساعدی یکی از بزرگترین و خلاق‌ترین نویسندگان ایران است. به هر حال در نمایش بهمن یک گروه تئاتر پشت صحنه یک تئاتر رو می‌بینیم که یک گروه تئاتری هستند که می‌خوان یک نمایشی رو اجرا بکنن، آخرین تمرینشون دارن می‌کنن، 2 یا 3 ساعت مونده به اجرا در جشنواره فجر. در اینجاست که ما می‌بینیم که به اصطلاح مشکلاتی که در مثلا فعالان تئاتر با او درگیر هستن، روابط انسانی بین این گروه، بحران ها، روابط عاطفه ها، قهر ها، آشتی ها، فشار هایی که از بیرون به اینا وارد میشه، و همچنین در این حال کارگردان کوشیده است که لذت هایی که اهل تئاتر هم میبرند از نمایش با همه این سختی ها، این رو نشون بده. برشی از ارتباطات اجتماعی افراد هست و یکی از بخش های جالب این نمایش مونولوگی است که یعنی تکگویی است که کسی که نقش نویسنده این نمایش رو بازی میکنه اجرا خواهد کرد. بخشی از اینو من میخونم، میگه خواب دیدم یک جای خیلی بزرگ، داریم اجرا میریم، یهو باد آمد، سرد شد، قرار شد دور دور تا دور رو چادر بکشن که باد تماشاگرا و بازیگرا رو اذیت نکنه، اما بعد متوجه شدم که اینا دارن دیوار میکشن، دیوار بین تماشاگر و صحنه. منم تو تماشاگران نشسته بودم، میخواستم عکس عمل تماشاگرا رو ببینم، تو تماشاگرا هیچ چیزی نمیدیدن، نشسته بودن و مثل کسانی که مست شده باشن زل زده بودن به دیوار، کاری نمیکردن، من هم جزو اونها بودم.
یک نمایشگاه نقاشی با عنوان سبک سوم هم افتتاح شده، چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده آقای سرکویی؟
نقاشی‌های رنگ روغن روی بوم سلمان خوشرو در گالری طراحان آزاد، پورتره‌هایی که در واقع پورتره نیستند بلکه به سوی انتظام میل می‌کنند تا در هم شکستگی و فروپاشیدن هویت انسانی در جامعه ایرانی نشون بدن، تا 8 دی ماه نمایشگاه ادامه دارد.
یک نمایشگاه دیگه هم هست که درباره اونم برای ما خبرایی دارید.
نمایشگاه مروری بر آثار کیومرث کیاست هست در خانه هنرمندان ایران. میدونیم که کیومرث کیاست یکی از طراحا، کارتونیست ها هست، مشهور ایران هست که در این حال تصویر سازی هم میکنه، نقاشی هم میکنه. 55 اثر او رو انتخاب کردن از 40 سال فعالیت هنری او و در این نمایشگاه ارائه دادن که تا 7 دی ماه ادامه دارن.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان به نام کوروش نوشته نتیجه اقتصاد موسوم به مقاومتی را در قبض های برق و گاز و آب و تلفن می شود دید که 5 بند به آن اضافه شده، اما این کارها به جای جبران کسر بودجه یک پیام می دهد و آن این که در این کشور هیچ پایداری و امنیت مالی وجود نداره و مردم در شرایط بلا تکلیفی به سر می برند. یکی دیگر از همراهان صبحانه با خبر در پیامکش نوشته از ما خواسته که به همه کارکنان رادیو فردا شب یلدا رو شاد باش بگیم، بعد به ویژه ایشون گفته به فرشید منافی به خاطر ویژه برنامه یلدا. نام این همراه هست علی شرکت از بجنورد. همراه دیگری در پیامکش نوشته تمام گرفتاری های ما حکومت بر پایه مذهب است، فقط همین، و تا وقتی که ملت متوجه این موضوع نشود منتظر هیچ تغییری نباشد. ایشون اضافه کرده تنها راه نجات مملکت جدایی دین از سیاست است. امضا بهنام از فارس. در پیوند با اتهام‌های روز گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه، ایشون واکنش‌های زیادی رو حرفاش برانگیخته که بر روی وبسایت رادیو فردا از جانب شما مخاطبان عزیز رسیده و چاپ شده. یه نفر از مخاطبان به نام خالدی نوشته این آقای اژه‌ای که داره علیه هاشمی رفسنجانی صحبت می‌کنه در زمان انقلاب اسلامی ایران در سال 57 کجا بود؟ بعد ایشون اضافه کرده اگر قرار عدالت در کشور برگزار بشه، اول از همه باید فرزندان همه مسئولان ارشد نظام رو محاکمه کنید. ایشون گفته به خصوص شخص محمود خان احمدی نژاد که بیشترین اختلاس‌های ظالمانه در دوره ایشان صورت گرفت. یکی دیگر از مخاطبان نوشته اونی که بلده انگشت تو چشم قوه قضایی کنه همین حاج اکبر آقاست. یکی دیگر از مخاطبان نوشته آقای اژه‌ای فرمودند هر چه در هر دستگاهی وجود داشت یک نسخه در اختیار اینها قرار می گرفت. با فرض صحت حرف ایشان چرا با متخلفین برخورد صورت نمی گیرد؟ چرا کسانی که اسناد دولتی را بدون مجوز قانونی در اختیار خانواده هاشمی گذاشتن مورد پیگرد قرار نمی گیرند؟ ایشون اضافه کرده تنها به یک دلیل، آن هم این که آقای اژه‌ای دروغ می گوید، وگرنه باید این افراد نیز تحت پیگرد قرار گرفته و متناسب با جرمشان و وابستگیشان نسبت به آنها برخورد شود. یکی دیگر از همراهان نوشته مشکلی نیست، شما جلسه دادگاه را علنی کنید و از صدا و سیما پخش کنید، مردم خودشان قضاوت خواهند کرد. بسیار ممنونیم از پیام‌های تلفنی و پیامک‌ها و اظهار نظراتون بر روی وبسایت رادیو فردا. با بردی و افشین راهی جهان موسیقی میشیم.
امروز در ابتدا از ماجرایی میگم که نشون میده گاهی عرصه هنر موسیقی چقدر میتونه تحت تأثیر فضاهای سیاسی قرار بگیره. If I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning, I'd hammer out love between my brothers and my sisters all over this land. If I had a bell, I'd ring it in the morning, I'd ring it in the evening, all over this land.
به تازگی روشن شده دولت ایالات متحده آمریکا برای دهه‌ها پیت سیگر، هنرمند برجسته موسیقی، رو تحت نظر و مراقبت اطلاعاتی داشته، اون هم صرفاً به دلیل نوع نگاه سیاسیش. FBI، نهاد امنیتی اطلاعاتی آمریکا، از دهه 40 میلادی تا دهه 70 نگران فعالیت‌های سیاسی آقای سیگر بوده. این نگرانی ها از تابستان سال 1942 آغاز شده، درست در بحبوحه جنگ جهانی دوم، هنگامی که پیت سیگر یک سرباز ارتش بود و 23 ساله. اون زمان آقای سیگر نامه‌ای سرگشاده رو خطاب به مقامات آمریکایی منتشر کرده بود و سخت به اونها تاخته بود بابت اقدام به اخراج ژاپنی ها از خاک ایالات متحده. پیت سیگر در نامه‌اش نوشته بود این اقدام باعث شگفتی، عصبانیت و انزجار شده. ایالات متحده آمریکا پس از حمله ناگهانی هواپیماهای جنگنده ارتش امپراتوری ژاپن به پایگاه دریایی آمریکا واقع در پرل هاربر، در اقدامی تلافی جویانه ده‌ها هزار شهروند ژاپنی آمریکایی رو از خونه‌هاشون اخراج کرد و اونها رو به اردوگاه‌های جنگی برد. And a time to every purpose under heaven. A time to gain, a time to lose, a time to rend, a time to sow, a time of love, a time of hate, a time of peace. I swear it's not too late. تحت تعقیب بودن امنیتی و اطلاعاتی پیت سیگر برای دهه‌ها ماجرایی است که نشریه مادر جونز از اون پرده برداشته. نشریه آمریکایی که با نام مخففش موجو هم شناخته میشه. مادر جونز به لطف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تونسته به این یافته ها برسه. این توضیح رو اضافه کنم، موجو نشریه ایست خبری تحلیلی، متکی است بر روزنامه نگاری تحقیقی. مادر جونز نشریه ایست پیشرو و بی‌طرف و فعال در حوزه‌های سیاست، محیط زیست، فرهنگ و حقوق بشر. این نشریه با استفاده از قانون دسترسی به اطلاعات آزاد FBI رو تحت فشار قرار داد تا مدارک مربوط به مراقبت امنیتی اطلاعاتی پیت سیگر، هنرمند موسیقی، رو در اختیارش بگذاره و به تازگی اونها رو چاپ کرده. سیگر یک هنرمند موسیقی بود، یک آهنگساز و خواننده. در این حال او یک فعال سیاسی اجتماعی هم بود. آقای سیگر در دهه 40 میلادی فعالیتش رو در عرصه موسیقی فولک آمریکایی آغاز کرد و طی دهه‌ها خالق آثار برجسته بسیاری بود، خصوصا آثاری در فضای موسیقی اعتراضی. بسیاری از آثاری که پیت سیگر اجرا کرده الهام بخش بوده برای جنبش‌های اجتماعی دهه 60 میلادی در ایالات متحده آمریکا. در کنار این، آقای سیگر در نوجوانی به شاخه جوانان حزب کمونیست پیوسته بود، اما در انتهای دهه 40 میلادی بود که از این حزب کنار کشید. با این حال، آقای سیگر همواره در دهه‌های بعدی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی فعال باقی موند و حامی حقوق شهروندی، حقوق کارگران، برابری نژادی و تنزدایی بین‌المللی بود و فردی بود ضد جنگ و ضد نظامیگری. پیت سیگر 2 سال پیش زمستان در 94 سالگی از دنیا رفت.
Inspiration through the workers' blood shall run. There can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong.
Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever.
دیشب یلدا بود، بلندترین شب سال در نیمکره شمالی. مطمئناً خیلی از ایرانی ها در سراسر این نیمکره حداقل به رسم همیشگی به استقبال این شب رفتند و اون را گرامی داشتند. برای همین در اولین صبح بعد از یلدا به آهنگ شب یلدا از کوروش یغمایی گوش میدیم. مطمئناً کوروش یغمایی نیاز به معرفی هم نداره. هنرمندی است محبوب، هنرمندی کهنه کار، خواننده و نوازنده گیتار، آهنگساز و تنظیم کننده که همین چند هفته پیش 69 ساله شده بود اواسط آذر ماه. میشه به جرأت گفت کوروش یغمایی اولین ستاره موسیقی راک در ایران به حساب میاد. با هم گوش میدیم شب یلدا از کوروش یغمایی.
یار تو بیرون داره میاد، شود خون ما. تو خورشید منی، تو همین رویا.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس بسیار از همراهی امروز شما. بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه داره. در نخستین بخش با رویا کریمی مجد همراه خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.